سه میاد. کار آماده شده الان. آها. تو مراحل تولیده.
به امید خدا. متشکرم نیما اکبرخانی نویسنده، خانم ها آقایان همراه ما بود در کتاب خار.
قربون شما. خدا حافظ.
خانم ها آقایان، رادیو تهران، نمایشگاه بین المللی کتاب مصلا و کتاب خار که خیلی امروز دیگه بد جوگیر شده، کلن که جوگیر بود.
خب آقای امیدی
سلام علیکم،
میرسیم به بخش دوم اعترافت.
ای بابا رموم نشد.
خیر اینجا من تعیین میکنم چی کی تموم میشه چی کی تموم نمیشه.
ببین من از اون متهما نیستم که
من تعیین
میکنم راحتی ها بتونی از زیر زبونم حرف بکشی. من مثل ماهی
گنده تر از توهاش اومدم
اینجا. دستت میرم بیرون.
گنده تر از توهاش اومدن. ما فیل رو اینجا اعتراف گرفتیم. شما که چیزی نیستی.
فیل رو چطوری اعتراف گرفتی؟
حالا یه جوری گرفتیم دیگه، من کرمم دیگه. حالا دیگه توضیح نمیدم. شکنجه.
آره درسته که میگن کر نبین چه ریزه.
بله
له کن ببین چه بلاست.
عجب.
آره الان ضرب المثل من مشکوک بود فکر کنم. نه
چی؟
ضرب المثل من مشکوک بود.
بله همه اینا بر علیهتون استفاده میشه.
بله متوجهم. حالا اگه پرسشی هست در خدمت من. من دوست دارم ابهامات برطرف بشه، این نگاه منفی شما به من تمام بشه.
اولین رمان جنایی ایران چی بوده آقای امید؟
اولین رمان جنایی ایران چی بوده؟ الان این جزء بازجویی منه؟
بله.
چه فرقی میکنه برای شما که مثلا اولین
زمان
رمان جنایی
با سوال پرسیدن
بوده؟
درسته؟
نه صادق مملی.
ادامه داره. صادق مملی چی؟
صادق مملی شلوک هولمز ایران یا داروغه اصفهان؟
نوشته کی آقای امیدی؟
نوشته شد دیگه. حالا من در اون حد الان یادم نیست، یه بار یه جا یه کتابی دیدم به من گفته این اولین کتاب جنایی ایرانه. دیگه حداقل نویسنده رو خودت بگو شما که بازجویی.
نویسندهش شما که باید خوب بدونی، کاظم مستعان السلطان.
آها کاظم، کاظم نوشته؟
بله هم دستت بوده درسته؟
نه کاظم از بچهای خوب ژانر جناییه.
خب از قرارای شبونت با امیر عشیری بگو.
امیر عشیری که قرار شبانه ای ما با هم نداشتیم. من کتاباشو میخوندم. آخه امیر عشیری برای دهه 30ه، اصلا به من نمیخوره سنش.
شما گفتی چند سالته؟
من دهه 60ی هم جناب کتاب خواه.
پس با ایشون نسبتی نداری؟
نه من فقط کتاباشونو دیدم. میدونم که ایشون هم بالاخره از پایه‌گذارای ادبیات جنایی تو ایرانن، خیلی هم مشهورن. کتاباشونو که میگم یعنی بیشتر منظور هم پاورقیایی که توی مطبوعات منتشر میکردن و شما بیشتر خوردی میدونی.
بله میدونی که آقای جمالزاده هم راجع به ایشون گفته که الکساندر دومای ایرانن درسته؟
بله 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 خیلی ایشون رو ستایش کردن آقای جمالزاده.
خب آقای امید
تو همون پاورقیاشو خوردی؟
بله البته به شما مربوط نیست من چی خوردم چی نخوردم.
نه میخوام بدونم که پاورقی خورم هستی و فقط کتاب میخوری.
اینجا فقط من سوال میپرسم ولی اونا رو هم میخورم. بله
حال من از شما سوال دارم. ما دیروز با هم قرار داشتیم بعد از برنامه بریم کافه بشینیم بحث فلسفی کنیم.
بله
شما نیومدی.
یه ماموریتی پیش اومد.
آه نه پس الان کسی اینجا قراره در مزان اتهام باشه خودتی. کجا رفتی؟
اینجا کسی کارگاهو تهدید نمیکنه آقا. هیچ وقت کرمو تهدید نکنه.
خیلی ها بودن که کارگاه بودن، بعدن متوجه شدن که اینا خودشون همدست دزدان.
هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من آیو میده.
اینقدر همه چی خورده همارم با هم قاطی میکنه، حاضر جوابم شده دیگه.
بشنو از می چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. آقا اینجا فقط من سوال میپرسم.
بله، که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند.
بله
بله، دال بده.
حال پخته در نیابد هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام.
آفرین، دیگه زیاد حرف نزنیم، موسیقی هم ما رو همراهی کنه، موافقی؟ من با شما به توافق میرسم آقا. شما اون زیر میز رو نگاه کن، برات یه چیزی گذاشتم. کتابخوار و مثل همیشه علاوه بر ادبیات داستانی و به طور کلی داستان، سراغ موضوعات مهم دیگری هم بریم، مثل تاریخ. آقای ندری عزیز اینجا هستن که پیشتر هم برای ما قصه های تاریخی جذابی رو تعریف کردن همراه با معرفی کتاب و حالا هم قطعا صحبتشون شنیدنیه. سلام.
سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه.
ارادتمندم. دفعه پیش یادمه از قصه قرارداد ترکمانچای گفتین و اون آقای روس و فرجام، یعنی سرانجامی که داشته، فرجام که خیلی به فر نرسید نابود شد. امروز قصه چیه؟
خب امروزم در ادامه اون اتفاقاتی که داشت رقم می‌خورد، یه 70 سال جلو میاییم، یک ماجرای دیگه رقم خورده و می‌خوایم روایتش بکنیم که فکر می‌کنم اونم درس آموزه برامون. جلسه قبلی در مورد گریبایدوف صحبت کردیم، این بار در مورد یک چیزی که شاید کمتر مطرح شده، نقش زنان در قیام تنباکو.
نقش زنان در قیام تنباکو موضوعیه که آقای ندری همین حالا راجبش برامون حرف میزنم، ما هم یاد میگیریم. بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ماجرای قیام تنباکو یکی از اتفاقات به نظر من خیلی مهم تاریخ معاصر ایران، و اونم به دلیل اینکه منشأ بسیاری از تحولات بعد از خودش میشه. احتمالاً شاید خیلی ها شنیده باشن عنوانش رو، ولی خیلی جزئیاتش رو متوجه نشده باشن. قضیه از این قراره که خب حکومت ایران یک قراردادی رو امضا میکنه با شخصی به نام آقای تالبوت، ماجور تالبوت که انگلیسیه، و کلن امتیاز خرید و فروش و تجارت توتون و تنباکوی ایران رو به ایشون واگذار میکنه و عملا تجار ایرانی رو محروم میکنه دیگه از این که بتونن مبادله توتون و تنباکو بکنن. یک سود بسیار بالایی عملا با این قرارداد نصیب طرف انگلیسی میشه و عملا خیلی قرارداد استعماریه. خب حالا ما خیلی با خود قرارداد کار نکردیم، یک روایت اجتماعی رو از قرارداد میخواییم بیان بکنیم. وقتی که سر و صدایی بلند میشه از سمت تجار و برخی علما مبدی بر این که این قرارداد قرارداد استعماریه، یک فتوای خیلی معروف تو تاریخ معاصر که خیلی هم شاید بدونن صادر میشه از سامرا، از شخص آیت الله میرزای شیرازی، که از امروز به بعد، حالا الیوم، استعمال توتون و تنباکو حرامه تو ایران، کسی حق نداره
بله
استعمال بکنه که قرارداد شکسته بشه. خواسته یه مردم از شاه اینه که قرارداد رو باید کنسل کنی، فرنگیان رو بر ما مسلط میکنه. یک بخش ناگفته تری تو این اتفاق حرکتیه که زنان ایرانی انجام میدن. من اینو از این جنبه مهم میدونم، چون ما تصورمون اینه که خب زن ایرانی مثل یک زن مثلا انگاره زن شرقی کلا تو خونه بوده، اصلا کاری با سیاست نداشته، مثلا 150 سال 200 سال پیش، و خیلی کنشگری اجتماعی نداشته.
بله.
توی این اتفاق که شروع قیام ها علیه قرارداد از شهرهای تبریز و اصفهان و مشهد و شیراز شروع میشه، میبینیم که یه وقتایی خانوما از آقایون جلوترن تو اعتراض به این که چرا این قرارداد داره تصویب میشه و اینا. مهمترین اتفاقی که البته میفته توی تهرانه. توی تهران یه شخصی هست به نام میرزا محمد حسن آشتیانی که محبوب قلوب اکثر مردم تهران و همه قبولش دارن. ایشون داعیه دار مخالفت با قرار داده. وقتی ایشون مخالفت میکنه، خب ناصرالدین شاه بهش بر میخوره و دستور میده که ایشونو تبعید کنه. این خبر که پخش میشه، مردم تهران سال روز شهادت حضرت زهرا هم از اون روز، همه میرن تو محله سنگلج و در خونه میرزای آشتیانی تجمع میکنن که ما نمیذاریم ایشونو شما از اینجا مثلا تبعید بکنید. و خب خانوما هم خیلی حرکت میکنن اون محله، از اون محله شروع میکنن تظاهرات راه میندازن توی تهران و تا میدان ارگ حالا کنه یا مسجد ارگ حرکت میکنن و تمام مغازه رو میبندن. یک جور شهر به اعتصاب کشیده میشه توسط خانوما به زور، یعنی هر کسی همه میخواسته ببنده مجبورش میکنن که ببنده و همه میرن اونجا. تظاهرات خیلی دربار آشفته میشه که چه اتفاقی داره میفته تو شهر و اینا، و میترسه و اونجا میگه که ما قرارداد رو کنسل میکنیم، ولی مردم کوتاه نمیان و ادامه میدن مسیر راه به ماهیشون تا مسجد شاه. اون موقع امام جمعه تهران داشته صحبت میکنه، مردم آروم بکنه، خانوما بهش حمله میکنن، از منبر پایینش میارن و حتی کتکش هم گویا میزنن و این اتفاق تو شهر تهران رقم میخوره. به موازات این اتفاق یه سوگلی داره ناصرالدین شاه در درباره، شاید مهمترین یعنی محبوبترین زنش، شخصی به نام انیس الدوله. ایشون دستور میده که تمام قلیونا رو جمع میکنن توی دربار. ناصرالدین شاه ازش میپرسه که یعنی میبینه که قلیونا رو جمع کردن، میگه چه اتفاقی افتاده؟ ایشون میگه قلیونا رو جمع کردیم چون حروم شده. ناصرالدین شاه میگه کی حروم کرده؟ انیس الدوله میگه که اون کسی که منو به شما حلال کرده و من اجازه نمیدم کسی قلیون بکشه. ناصرالدین شاه اینجا هم یعنی تا این حد که میبینه تو دربارش هم نفوذ کرده این مسئله و مهم یعنی دوست داشتنی ترین زنش داره باش مبارزه میکنه و اجازه نمیده قلیون رو مصرف کنه، دیگه کم کم کوتاه میاد و قرار داده تالبوت رو لغو اعلام میکنه و مجموعاً این جز اون نقاطیه که مردم ایران باز جلوی اون حرکت استعمالی که این بار از سمت انگلیس به کشور ما داره آرز میشه اینجوری میمونن. و حالا مهمترین وجهش هم که به نظرم سعی کردم یکی دو تا داستان رو شریف بکنم، علمداری خانوما تو این ماجراست که شاید واقعا اگر خانوما نمی اومدن قرارداد رژی هم اصطلاحاً لغو نمیشد و یه حجم عظیمی از سرمایه ایران به سمت انگلیس سرازیر میشد.
خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. و در کدام کتاب چنین روایت هایی رو میشه مطالعه کرد؟
ببینید دست اول ترین مرجعی که ما در مورد تاریخ تنباکو داریم کتابی است به نام تاریخ دخانیه یا رساله دخانیه از حسن کربلایی، نامی که اون موقع خودش زنده است و داره مینویسه وقایع رو. این کتاب رو اخیراً مرکز اسناد انقلاب و آقای رسول جعفریان که علاقمندان به تاریخ احتمالاً میشناسنشون با تصحیح ایشون چاپ شده و اون خیلی مرجع دست اولیه. یک کتاب دیگه هم می‌خواستم معرفی بکنم، کتاب قیام تنباکو از آقای یعقوب آژنده. من این رو هم که مطالعه می‌کردم خیلی خوب خصوصاً این برش‌ها رو توضیح داده بود. فکر می‌کنم این دو تا کتاب تو ماجرای تنباکو کتابه خوبه باشن، هرچند کتابه دیگه هم نوشته شده ولی به صورت خلاصه اشاره فقط به ماجرای تنباکو کردم.
خیلی متشکرم جناب ندری عزیز، کارشناس تاریخ. مثل دفعه گذشته این بار هم با یک قصه جذاب و معرفی کتاب ما رو همراهی کردن. بله آقای کتابخوار.
اینجا فقط من سوال میپرسم، واضحه؟
من بدون حضور وکیلم صحبتی با
بله؟
شما ندارم. بدون حضور وکیلم من با شما صحبتی ندارم. هر چی دارم میگم
میگی چقدر میگی شما وکیلم گرفتی؟
وکیل چیز گرفتیم دیگه، تسخیری.
اوه
میدونی این چی؟
وکیل چیز دیگه، خود دادگاه میگه پول نداری بیا این وکیل.
آره دیگه.
بله بله. خب آقای امیدی،
میگم من حرفی ندارم باهات بزنم، با وکیلم صحبت کن.
خیر اینجوری هم نیست. آره اون وکیلا که پول نمیدی اصلا خیلی برات وقت نمیذارن که بیان. الان
گفتم برو از خودش بپرس.
قتلی چیزی بکنی بیان بگن تقصیر تو نبوده. نه اینجوری بیان بشینن و اینا، نه خیر، خودت باید بشینی توضیح بدی. آیا امیدی
توضیح میدم؟ بفرمایید.
متوجه شدی؟
بهت گفتم من مثل
سکوت
ماهی لیز میخورم از دست بازجو.
او چه صحبت ها، چه چیزا، چیزای جدید میشنوم آیا امیدی.
حالا میتونی امتحان کنی.
پس مثل ماهی لیز میخوری ها؟
بله من اصلا
من مثل ساق طلایی خشکت میکنم آقا.
باریکالا.
نام گل سرخ نوشته کیه آیا امیدی؟
نام گل سرخ نوشته کیه؟
زمان نخر بگو نوشته کیه؟
آقای کتاب خود چه ربطی داره الان به بازی من نام گل سرخ؟ یه نویسنده
کسی که کرم گوشو برده؟
اومبرتو اکو.
آفرین،
درست گفتم؟
بله.
آها میگم یه ژاپنی هن دیگه.
بله سعی میکنم تو مجازات تخفیف بدم آیا امیدی.
خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. الان با این سوالا میخوای بفهمی من کرمو کشتم؟
بله.
یا نه؟
کتابی که توی صحنه جرم در انتشارات نیماج جا مونده، کتاب نام گل سرخه.
یعنی قاتل این کتاب همراهش بوده.
بله
یعنی قاتل خیلی هم به کتاب علاقه مند بوده
و کتاب دزد بوده، چون انتشارات نیماج نام گل سرخ چاپ نکرده.
شاید هم کتاب خار بوده.
شما نمیتونی منو متهم کنی آقا.
شما همیشه کتاب همراهته، شما تو جیبت همیشه چند تا کتاب جیبی داری، هی گرسنت هی میخوای کتاب بخوری. شما
کتاب الان جیبی ها فالگیری و تاروت و طالبینی هن.
روی کتاب جای گاز زدن دیده شده آقای کتاب خار.
اینجا فقط من سوال میپرسم آقا.
بله شما سوال میپرسی برای اینکه روند پرونده رو تغییر بدی، برای اینکه اتهام‌زنی کنی.
خیر قربان،
اون کرمو شما کشتی.
چی؟
کرمو شما کشتی.
برو دنبال کارت ببینم بچه.
گرسنت بوده زدی کرمم خوردی، به همنوع خودتم رحم نکردی.
شوخی دارم مگه؟
کی بود؟ یعنی
سرباز
کی بود که وقتی اسم کرم گوش اومد عصبانی شد؟
حالا همیشه ارتش اینجا بود. سرباز
کی بود وقتی که اسم کرم گوش اومد عصبانی شد؟ کی بود؟
گفتم ایشون با من نسبتی نداره قربان.
کی بود حساسیت نشون داد از خودش؟ شما بودی
آقا. شما در جایگاه متهم نشستیم منو به عنوان کارگاه تهدید میکنی؟
کی بود میگفت من نیماج بازم، من از قدیم نیماج رو میشناسم؟
هنوزم میگم
من تو نیماج زیاد تردد داشتم. من بودم؟
از آسمون به زمین میباره ها؟ ببخشید از زمین به آسمون میباره یعنی؟
الان ما زمینیم شما آسمونی یعنی دیگه.
بله اگه راست میگی بگو کدوم فیلم بر اساس نام گل سرخ ساخته شده؟
مهر هفتم.
آفرین، فیلم کی بودین؟ یه راهنمایی میکنم، اسمش برگمان. ایماره. آفرین.
بله
آفرین. کجایی بود؟
بلژیکیه دیگه.
آفرین.
دیدی من نکشتم؟ دیدی من له نکردم؟
خوبه پس بی خود بهت چک کردیم.
بهت ثابت شد.
خب کافی آقا. از اینجا به بعد باید راستشو بگی. هر چقدر ما رو مسخره کردی به دریوری گذشت، از اینجا به بعد باید راستشو بگی. من ماهی هم و لیز میخورم و از این داستانا نداریم.
حالا اصلا به فرض من الان اون کرمه رو له کرده باشم،
بله
ما مثلا میخوای چیکار کنی الان؟
فکر کردی هر کی از راه رسید هر کرمه میخواست هر جایی ده کنه؟
فکر کردی له کردن کرم ها در کشور ما جرمه؟
امروز کرم له میکنی، فردا مار له میکنی، فردا مارم له میکنی. یعنی ببخشیدا. فکری چه خبره؟
اصلا کار غیر قانونی نکردم اگه لهم کردم. من همین الانم اگه تو رو له کنم کار غیر قانونی نکردم. این
اتفاق
منه که باعث میشه باهات رفاقت کنم به جای اینکه لهت کنم.
ببین آقا یوسف باشین،
به نفعت
نرو.
کتاب خواه.
بله
بیا با هم دوست باشیم. ببین
باید فکرامو بکنم، اگه بتونی تو روند این پرونده کمکم کنی حتما با هم دوست خواهیم.
من که بهت گفتم این 100% کار خانم فلاحه.
اوه تهمت به تهیه کننده.
ببین یه خوی آخه خشنی داره اینو.
کار صدا بردار نیست، من دیدم در حین برنامه داشت ماست میخورد.
نه یعنی ممکنه کرمو با ماست خورده باشه،
هر چیزی امکان داره، چون دونه های ریزی توی ماستش بود.
خورد کرده دیگه تو ماست.
یاله اتفاق دیگه.
نه بعید میدونم، من خیلی میگم شکم بیشتر به خانم فلاح، سابقش هم در این زمینه. اگه
به نظرم کرمو برده فروخته، چون امروز آب و اینا خریده بود برام.
دیدی آفری، ما هر روز اینجا گرسنه و تشنه بودیم، امروز چی شد که ایشون با
واقعا برام سواله. من دیروز یه سری اعتراض کردم های امیدی.
دست درد نکنه.
آره نتیجه مگه... میده جدیدن اعتراضا نتیجه میده.
تو مگه...
دیدی تو این کشور
اعتراض فقط کتاب نمیخوری؟
من چرا؟
خب الان مشکلت چی بوده؟ بس کتاب که اینجا برای شما فراوون ما بودیم که
برای کتاب از گلو یادم باید پایین بره، همش کاغذ، یه آبی دونی چیزی.
آه حداقل باید با آب بخوری کتابو.
آره دیگه بابا.
خیلی خب.
دو سوم بدن کرمان
آبه. یادش رفت. موسیقی بریم به نظرم. آره الان داره فراموش میکنه کم کم. یه کتاب دیگه بیاریدیم بخوره، از این فاز جنایش بیاد بیرون.
شما به فاز من کاری نداشته باش آقا.
دقایق پایانی کتاب خاره چقدر زود گذشت امروز و حالا رسیدیم به بخش سناخانی و یک کتاب کودک دیگه و خانش خیلی خوب سنا خانوم که میتونیم بشنویم و لذت ببریم. سلام.
سلام به شما آقای امیدی عزیز، دوستان عزیزی که اینجا در کنار ما هستن و ما رو حضوری میبینن، خیلی خوشحالم که اینجایید و شنوندگان عزیزمون، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
متشکرم. ما خیلی مشتاقیم که کتاب امروز رو معرفی کنید و برامون بخونید.
خیلی ممنون. امروز برنامه خیلی فاز جنایی داره، کتاب خورم خیلی عصبانی، من سریعتر شروع کنم بخونم که یه موقع به این کتاب حمله نکنه.
آره من امیدوارم حالا این کتاب یه ذره تاثیر بذاره از این فاز جنایی.
امیدوارم
خارج بشه کتاب خور هم. بفرمایید.
سناخانی. دوستان عزیزم، قصه امروز در مورد یه لباسه، لباس قو. پیر مرد و پیر زن فقیری نزدیکی یه دریاچه زندگی می کردن. اونا خیلی فقیر بودن. یه روز که پیر مرد داشت از کنار دریاچه رد می شد، یه قوی زخمی رو دید. تصمیم گرفت قو رو با خودش به خونه ببره اونو درمان کنه. روز بعد یه دختر جوون در کلبه اونا رو زد و از اونا درخواست غذا کرد. پیرزن با مهربونی گفت بفرمایی دخترم، تا هر زمانی که دوست داری اینجا بمون. درسته ما فقیر هستیم اما میتونیم به شما کمی غذا بدیم. اون شب دختر جوون از اونا یه چرخ بافندگی کوچیک گرفت و به یکی از اتاقها رفت. صبح روز بعد دخترک پارچه‌ای گرون قیمت رو به پیرمرد داد و به اون گفت اگه این پارچه رو به بازار ببری پول زیادی از طریق فروختنش به دست میاری. دوباره شب بعد دختر جوون شروع به بافتن کرد. پیرمرد و پیرزن از روی کنجکاوی به اتاق دختر رفتن و دیدن که اون دختر جوون بالهایی مثل قو داره و هر شب پرهاشو جدا میکنه و برای اونا پارچه میبافه. پیرزن که خیلی ناراحت شده بود به دخترک گفت دخترکم، لازم نیست پرها تو جدا کنی و به خودت صدمه بزنی. دختر در جواب گفت من همون قویی هستم که نجاتم دادید و حالا برای کمک به شما اینجام. این آخرین پارچه یه که من برای شما میبافم. با فروش این پارچه اونقدر پولدار میشید که دیگه نیازی ندارید به این زندگی فقیرانه. میتونین تا آخر عمر به راحتی زندگی کنید.
اینم از سناخانی و بخش کودک و نوجوان ما، البته بیشتر کودک. تلاش کردیم برای مخاطبین در اقشار مختلف محتوا آماده کنیم در کتابخوار، یعنی حتی کرم‌ها هم میتونن مخاطب این معنای باشن در این حد. الان ما در صحرای آفریقا شنونده داریم، خانواده آقای کتابخوار میگن از طریق ایران صدا دات های آر ما رو میشنون، درسته؟
بله.
هوادارا دیگه قوقا کردن آقای کتابخوار.
بله آقای امیدی.
بله. آقا الان دیگه شکت برطرف نشد نسبت به من؟
چرا، من یه سیبیل کم ندارم آقای امیدی.
تو اصلا سیبیل نداری قربونت برم.
نه یه سیبیل کم دارم دیگه.
آره کلن باحال
میشد. کارگاهی اباحت هم احساس کردم کمه.
یه سیبیل میخوای، یه عینک از این عینک.
شما دقت کردی من دماغ ندارم؟
دماغم نداری؟ چرا، راست چقدر زایه‌ای.
گوشم ندارم اصلا، از کجا میشنوم؟
گوشم نداری.
عینکمو چه جوری بذارم اصلا؟
فقط میخوری دیگه.
چقدر عجیبه من.
آره فقط میخوری و
دستم ندارم، گردنم ندارم
مثلا. ای بابا این باز رفتم
ندارم.
از کجا اومدم؟ اومدنم بهره چه بود و اینا.
پسر کرما چه موجودات عجیبیه.
داستان داریم الان. رفت توی فلسفه، رفت توی فلسفه.
موضوع برنامه فردا چی؟
فردا
شب میگن، الان نمیدونیم.
فردا چو بیاید فکر فردا کنیم.
آفرین.
بله الان حالا شما کاری به فردا نداشته باش. شما الان برو یه کتاب خوشمزه عصرونه میل کن، یه کتاب خنک.
خدا حافظ. ای داغ بر دل نشسته.
خدا حافظ. به به همین؟
سلام ای غروب سحرگاه رفتن.
دوستتون دارم شدید. به مدت مدید تموم شد دیگه.
آره امروز داغدار کرم گوشم.
حالا الان یه دفعه تو خیلی با کرم گوش عیاق شدی دیگه. دیروز یه میگفتی اصلا این با ما نسبتی نداره.
ما متد اکتینگ کار میکنیم دیگه.
بعد بریم توی
به یه چیزی فکر میکنیم میریم تو دلش.
متوجهم. خداحافظ. واقعا خداحافظ ای داغ بر دل نشسته. خداحافظ خانم ها، آقایان.
تو تنها نمیمانی ای مانده بی من.
ما بریم با آقای کتابخوار بشینیم آه بکشیم کنار هم دیگه. خداحافظ.
صدای شهر.
درود و سلام و عرض ادب حضور یکایک شنوندگان صدای شهر رادیو تهران. عصر بهاریتون بخیر باشه انشاءالله. در بخش عصرگاهی صدای شهر در خدمتتون هستم به اتفاق همکارانم آقای ناصر هدایتی صدا بردار، خانم فرشته ذوالفقاری هماهنگی و بنده اعظم قربانپور هم در بخش گویندگی مهمان لحظه های شما خواهیم بود برای اعلام وضعیت ترافیکی شهر تهران.
ترافیک
همین حالا تعدادی از معابر شهرمون پرترافیکند که عرض میکنم خدمتتون. بزرگراه شهید یاسینی شمال به جنوب از بزرگراه شهید باقری تا میدان شهید کلاهدوز و در ادامه بزرگراه بسیج از میدان شهید کلاهدوز تا بزرگراه شهید محلاتی پرترافیک هست. شمال به جنوب بزرگراه امام علی هم دارای چنین وضعیتی است. حد فاصل خیابان سبلان تا خیابان خاوران. شرق به غرب بزرگراه شهید همت راه بندان داره دوستان، از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه یادگار امام. بزرگراه شهید همت غرب به شرقش هم شاهد ترافیک